آمد رمضان و عید با ماست، قفل آمد و آن کلید با ماست. بربست دهان و دیده بکشاد، وان نور که دیده دید با ماست.
رمضان برای همه یک است، تو ثروتمند گرسنه بماند، بداند که فقیر در چه حال است.
بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان.
به همه نور جلا، به همه دست سخا، به درود و به دعا رمضان آمده است، رمضان آمده.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما دوستان بیداردل و همیشه همراه برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، شما فارسی زبانان در هر کجا که هستید. عزیزان شنونده، اگر از سحر گذشته با ما همراه بوده باشید، این رادیو به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان ویژه برنامه رو تدارک دیده که با عنوان بیدار دلان هر سحرگاه تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی میشه. بسیار خوشحالیم که با دومین برنامه همراه ما هستید. عزیزان، بنده حاتم‌زاده مقدم هستم، تهیه کننده و گوینده این برنامه در خدمت شما. امیدوارم که تا پایان این برنامه با ما همراه باشید و از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. در این روزهای بی‌نظیر از ماه مبارک رمضان، ملک و ملکوت آذین بسته شده تا مؤمنین در ضیافتی با شکوه شرکت کنند. در این مهمانی روزداران با مائده های آسمانی پذیرایی می شوند تا جان و دلان ها لبریز از صفای معنوی شود. بر رمضان ماه مهمانی خدا سلام و درود می فرستیم و سلام بر روزداران این ماه که با نیروی ایمان نفس خود را از پلیدی ها می رهانند. بر محمد و آلش درود می فرستیم و از خداوند می خواهیم که به ما توفیق شناخت فضایل این ماه و استفاده از فرصت‌های معنوی شاعرزانی فرماید. همراهان گرانقدر، در دنیایی که ما در آن زندگی می‌کنیم، برای بسیاری از انسان‌ها تنها چیزی که سعادت دارد لذت بردن است. لذت بردن از خوردن و آشامیدن، لذت بردن از به دست آوردن ثروت، مقام، قدرت و شهرت و شهوت. اشکال کار اینجاست که این لذت ها همه پایان پذیرند، ماندگار نیستند و همین عدم پایداری لذت هاست که سبب می شود انسان هایی که رسیدن به چنین لذت هایی را هدف خود قرار دادند، در نهایت فقط به احساس پوچی و بیهودگی برسند. ای کاش همه انسان ها می دانستند در دنیا لذتی است که هرگز پایانی برای آن نیست، هرگز از آن کاسته نمی شود و از دست نمی رود. لذتی که وجود من را پر از شوق به زندگی، نور، ایمان و خدا خواهد کرد. بله دوستان، از لذت عبادت حرف می زنم. برای انسانی که خودش، خدایش و هدف را شناخته، هیچ لذتی بالاتر از لذت عبادت و اظهار بندگی به درگاه الهی نیست. اما این چیزی نیست که به این راحتی به دست بیاید. همه مؤمنان روزه می‌گیرند و نماز می‌خوانند. همه ما تلاش می‌کنیم واجبات را انجام دهیم و محرمات را ترک کنیم. اما آیا همه ما از انجام این عبادات لذت هم میبریم؟ لذت بردن از عبادت پاداشی است که خداوند فقط به کسانی اعطا می کند که اعمالش از روی اخلاص باشد. یکی از نتایج داشتن اخلاص در انجام عبادات رسیدن به کمال عبادت است و کسی که در این مقام باشد همواره از انجام عبادت و ترک محرمات لذت معنوی زیادی خواهد برد.
این شهدای بزرگ ما، همین شهدای عزیز، همین شهدای نام آور قدم در این میدان گذاشتن به نیت این نبودن که یک روزی نام آنها پشت بلندگوهای عظیم این کشور یا دنیا برده شود. نه، مثل یک انسان معمولی رفتن در جبهه برای اینکه وظیفه خودشون را انجام بدن. هر جا هم احساس کردن اونجا وظیفه است، اونجا رفتن. این اخلاص است.
خدای متعال می فرماید که این الله اشترا من المؤمنین انفوس هم و احبار هم به انلهم الجنه. الحمدلله خدای متعال به این برادر بسیار عزیزمون آقای سلیمانی هم توفیق داده. ایشون بارها جان خودشون رو در معرض تهاجم دشمن قرار دادن، تبرئه به خدا، تبرئه به خدا و مخلصا لله و مجاهده.
حاج قاسم 100 بار در معرض شهادت قرار گرفته بود، این بار اول نبود، ولی در راه خدا، در راه انجام وظیفه، در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت. از هیچی پروا نداشت، نه از دشمن پروا داشت، نه از تحمل زحمت پروا داشت.
شهید سلیمانی هم شجاع بود، هم با تدبیر بود. از همه اینها بالاتر اخلاص او بود. با اخلاص این ابزار شجاعت و ابزار تدبیر رو برای خدا خرج میکرد. اهل تظاهر و ریا و اونا نه، اخلاص خیلی مهم.
خدای متعال همیشه روی کارهایی که از روی ایمان و اخلاص از تأثیرات بزرگی قرار میدهند این رو بدانید. هر کاری را شما از روی اخلاص بکنید، خدا به اون کار برکت خواهد داد. من کان لله کان الله له، هر کس برای خدا باشد، قدرت الهی در خدمت او قرار میگیرد، به او کمک میکند.
هر جا اخلاص بود، خدای متعال به اخلاص بندگان مخلصش برکت میدهد، کار برکت پیدا میکند، رشد و نمو پیدا میکند، به نحوی میشود که اثر اون به همه میرسد، برکات اون در میان مردم باقی میماند. نتیجه اون اخلاص همین عشق و وفاداری مردم، همین اشک و آه مردم، همین حضور مردم، همین تازه شدن روحیه انقلابی مردمه.
دلها دست خداست. این که دلها اینجور همه متوجه میشن، این نشان دهنده این است که یک اخلاص بزرگی در اون مرد وجود داشت. مرد بزرگی بود. خدا انشالله درجاتش رو عالی کنه.
همراهان عزیز بیدار دل، اخلاص یعنی خالی کردن دل از محبت هر آنچه غیر از خداست. محبت به مال، فرزند، مقام، قدرت و بسیار چیزهای دیگر همه را باید دور بریزیم. تنها چیزی که باید باقی بماند محبت به پروردگار باری تعالی است. حتی زمانی که به فرزندمان محبت می کنیم باید برای رضای خدا باشد. زمانی که تلاش می‌کنیم تا مالی فراهم کنیم و اسباب رفاه خود و خانواده من را آماده سازیم، باز هم باید هدفمان رضای خدا باشد. کسی که هدفش رضای خداست، نه از دارایی و قدرت و شهرت خوشحال می شود و نه از فقر و ناتوانی و بیماری ناراحت می گردد. او راضی است به آنچه خدا به او داده است. این رضایت منافاتی با تلاش برای داشتن زندگی بهتر و حفظ سلامتی ندارد. حتی تلاش برای به دست آوردن قدرت و ثروت هم با اینکه فقط محبت خداوند در دلمان باشد منافاتی ندارد. ما نه تنها می توانیم، بلکه باید به پاس نعماتی که خداوند به ما عرضه داشته است برای رسیدن به همه اینها تلاش کنیم، اما نتیجه را باید به خداوند بزرگ واگذار کنیم و از هر آنچه او مقدر داشته است راضی باشیم. آنان که مخلصانه خداوند را عبادت می کنند این چنین هستند.
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ باشد که از خزانه غیبم دوا کنم. باشد باشد که از خزانه غیبم دوا کنند یا
همراهان عزیز وقت شما بخیر. داشتیم از اخلاص و لذت عبادت با شما صحبت می‌کردیم. خداوند برای اینکه همه مؤمنان از لذت عبادت بهره مند شوند، رمضان را فصلی قرار داد که در آن عبادت و بندگی همچون گل‌های بهاری جوانی می‌زند. در این ماه شیاطین در قل و زنجیرند تا مبادا آسیبی به فرزند انسان برسانند. و درهای رحمت باز است تا با کوچکترین عمل صالح بیشترین و بهترین ثوابها شامل حال مؤمنین شود. در این ماه عزیز عرش خداوند به زمین بسیار نزدیک است و فرشتگان در رفت آمد و جوش و خروشند تا کسی از سفره نعمات الهی بی نصیب نماند. دوستان عزیز بیایید ماندگارترین لذت دنیا را در این ماه نورانی تجربه کنیم، ماهی که تمام لحظاتش میتواند زیباترین لحظات زندگی ما باشد. چه زیباست نماز خواندن با زبانی که روزه داشته و غیبت نکرده، تهمت نزده و گزندش به کسی نرسیده است. چه زیباست قرآن خواندن با چشمی که بر حرام بسته بوده است و چشم چرانی نکرده است. چه دوست داشتنی است اطعام کردن با درونی که برای رضای خدا بر گرسنگی صبوری کرده است و چقدر خواستنی است انفاق کردن با دستی که ظلمی روا نداشته و حقی را ضایع نکرده است. ما در طول سال و در مسیر طولانی حرکت خودمان به سوی خداوند همواره با هواهای نفسانی و گناهان مواجه می شویم. برخی اوقات دل با تیرگی خلافها و گناهها آلوده می شود و به سختی می توان پلیدی ها را از آن شست. اما قطعه ماه رمضان آن قطعه است که حرکت در آن قطعه آسان است و راه به سوی آن هموار. خداوند باری تعالی راه را در ماه مبارک رمضان هموار کرده است. انسان بر اثر روزه نفس و هوای نفسانی را به زنجیر می کشد. عبادات، دعاها، خشوها، ذکرها و شبهای قدر همان وسایلی هستند که مسیر را برای انسان هموار می کنند.
دعا می کنم تا نگاهم کنی، دعای من خسته شاید گرفت نشونی تو از آسمون و زمین، نشونی تو از عشق باید گرفت. کی گفته من دل به دریا زده، بلد نیستم تکیه به تو کنم، اجازه بده بغزم و بشکنم، بذار عشقام و هدیه به تو کنم، بذار عشقام و هدیه به تو کنم.
همراهان عزیز وقت شما به خیر و شادی. امیدوارم که دعا نیازهای شما در این ماه مبارک مورد قبول و عنایت حق تعالی قرار گرفته باشد. دوستان ارجمند، ماه مبارک رمضان ماه حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام هم هست. ایشان داماد پیامبر، وصی پیامبر، جانشین پیامبر، داماد پیامبر و امام اول شیعیان جهان هستند. امام علی علیه السلام در ماه مبارک رمضان به شهادت رسیدند. به همین دلیل سعی داریم در مجموع برنامه بیدار دلان کلن در باره زندگی حضرت امیرالمومنین ابعاد اجتماعی و شخصیشان رو برای شما پخش کنیم. شب گذشته اولین قسمت این مبحث رو با سخنرانی حضرت حجت الاسلام کاشانی برای شما پخش کردیم و دومین بخش این مباحث امشب با سخنرانی حجت الاسلام حامد کاشانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد. امیدوارم از این مبحث بهره کافی را ببرید. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از ویژگی‌های عجیب امیرالمومنین که هم مسیحیان هم مسلمین هم هر حقیقت جویی رو انصافاً واله خودش می‌کنه، زهد حضرت در کنار سخاوت و بعد تواضع حضرته. چون معمولاً افراد عادی اگر به سمت یکی از اینا یه بخشی قدری برن، از اون یکی ممکنه فاصله بگیرن. یه وقتی حضرت فقر ظاهری داشت در زمان حیات رسول خدا که عرض کردیم برای 16 تا دونه خرما رفت بیرون مدینه، انقدر کار کرد دستهای مبارکش تاول زد، پاره شد، زخم شد تا چند تا دونه خرما برای پیغمبر آورد. یا نوشتن مثلا عجیب این، یه روزی مردی آمد محضر پیغمبر، اینا در رای زمان حیات پیغمبر اکرم، اومد و گفت یا رسول الله من گرسنم. حضرت فرستادن اول از خودشون شروع کردن، خانه همسران گفتن ما چیزی نداریم، یه روزگاری اینقدر سختی میکشیدن. حضرت آمدن توی مسجد فرمودن که من لحاظ الرجل اللیله، امشب چه کسی این مرد رو مهمان میکنه؟ امیرالمومنین عرض کرد انا یا رسول الله. رفت محضر صدیقه طاهره، اونجا به حضرت زهرا فرمود که یا بنت رسول الله مهمون چیزی داریم؟ حضرت زهرا ببینید چه همسر همراهی، سلام الله علیه، فرمود که ما عندنا الا قوت و سبیه، برای من و خودت هم چیزی نداریم، فقط برای این دوتا پسرمون یه ذره غذا داریم، نعثر و ضیفنا، اینو میگذاریم برای مهمونمون بلا فاصله. حضرت فرمود که نظم السبیه، بچه ها رو بخوابون، چرا خاموش کن که اینا خوابشون ببره، مهمان اذیت نشه. به راحتی از فرزندش گذشت. این فقط یک بار سوره انسان و یطعمون الطعام علی حبه یک بار نبود، صبح که برای نماز صبح محضر پیغمبر رسید، پیغمبر اکرم او رو در آغوش گرفت فرمود علی جان چه کردید دیشب؟ بعد این آیه رو خوند و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، ایثار میکنن از خودشون، از بچه‌شون میگذرن با اینکه خودشون احتیاج دارن. یه وقتی یه مردی میگه دیدم تو مدینه در همون دورانی که هنوز فقیر بود ظاهرن حضرت، دیدم یه مردی داره مناجات میکنه. گوش کردم، چون حضرت توی بیابونها، صحراها، که جای کسی نباشه، خلوت باشه، عبادت میکرد، دیدم که یه نفر یه گوشه نشسته، یه مشکی روی دوششه، یه ظرفی، قدحی، صحفه‌ای که بعضی جا نوشتن 4-5 نفر غذا توش جا میشه، اندازش بخوام دست عزیزانمون بیاد، دیدم داره به خدا صحبت میکنه. اللهم ولی المؤمنین، اله المؤمنین، جار المؤمنین، ای خدایی که خدای مؤمنانی، ولی مؤمنانی، همسایه مؤمنانی. این یه مقدار اندکی که من امشب آوردم به فقرا بدم و از من بپذیر. بعد یه عبارت عجیبی فرمود حضرت، عرض کرد خدایا تو میدونی انی منعته نفسی مع شدت سقبی، خدای میدونی خیلی گرسنم، شب دیگه کسی نیست اونجا، منتها به خاطر اینکه تو از من بپذیری دستور دادی من چیزی ندارم، میخوام اینو که دارم در راه تو بدم، این رو از من بپذیر. حالا نگاه کنید، ما گاهی قدم برمیداریم چقدر خودم عرض میکنم گستاخ میشم محضر حضرت حق، فلا تخلق وجهی، روی منو زمین نزن، از من بپذیر این رو، ولا ترد دعوتی، دعای منو از من قبول کن. میرفتم جلو، دیدم حضرت ظرفی خورد اونورتر، یه نفر رو پیدا کرد غذاها رو داد، دیدم امیرالمومنین در زمان رسول خدا. این سخاوت حضرت در دوره فقر بود. بعد از پیامبر 25 سال حضرت چون کار سیاسی نداشت، مسئولیت نداشت، مورد سوال زیاد نبود، مشغول بیل زدن و شخم زدن زمین و کندن چاه و تلاش، سالانه 40,000 دینار که مبلغ قابل توجهی درآمد امیرالمومنین بود، همه اینا رو وقف کرده بود. وقتی به حکومت رسید شدت زهدش بیشتر هم شد، یه قاعده درست کرد که بعد ببینیم رکس بن زائد مسیحی چجوری واله این قاعده امیرالمومنین شده و من حدود 20 تا نکته هر چقدر فرصت باشه حاشیه این کتاب نوشتم. میخواد اصلا خدا منو امام قرار داده. خب امام شدیم، مسئول شدیم، حاکم شدیم، پست گرفتیم دیگه. نه، بدتر میشه اگر کسی دنیا دوست باشه و از خدا بترسه، نباید بیاد تو این عرصه. فرمود ان الله جعلنی اماما لخلقه، خدا منو امام قرار داده، من باید در موضوعات شخصیم، خوردم، خوراکم، نوشیدنیم، لباسم که ضعفاء الناس، مثل ضعیفان زندگی کنم که ضعیف اگه منو نگاه کنه، فقیر منو نگاه کنه، تحمل بتونه بکنه فقرشو تا اصلاح اقتصادی صورت بگیره. ثروتمندی هم که دنبال حرام خاریه، نه هر ثروتمندی، او هم منو میبینه جرأت نکنه دست دست با خطا کنه، ببینه من اهل لفت و لیسم، خلاصه اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، در آورن غلامان و درخت از بیخ. برای همینه که امام صادق سلام الله علیه فرمود وقتی امام زمان رو با اون آفدا تشریف بیارن، لبس ثیاب علی، لباس مثل امیرالمومنین خشن میپوشه، و سار به سیرت علی و به سیره امیرالمومنین عمل میکنه. خلاصه اگر میخوایم خیلی آماده باشیم برای حضور و ظهور حضرت حجت سلام الله علیه، باید ببینیم چقدر آماده ایم دل بکنیم. زهد یعنی بیمیلی به دنیا، نه فقر. یه وقتی امیرالمومنین فقر داشت، یه وقتی ثروتمندی بود که وقف کرده بود، دل به دنیا نبسته بود. من از کتاب این رکس بن زائد مسیحی نکاتی میخونم، یکی دو تاش به نظر من بهترین چیزهایی است که من میخوام تقدیم کنم، یعنی خدا میدونه بعضیاشو من حاضرم جونمو بدم برای اون جمله. میگه که فرجل الذی کانت الدنیا فی یده ادش شام، یه روزی همه دنیا به جز شام دست او بود، حاکم قدر قدرت کل سرزمین اسلامی که اون روز امپراتوری مهم جهان بود، ولی وقتی از دنیا رفت 800 درهم فقط پول توی حسابش مونده بود که اونم میخواست برای یکی از همسرانش چیزی بخره، چیزی باقی نذاشت. درآمد سالی 40,000 دینار رو همه رو وقف کرده بود. این خیلی عجیبه. ما امروز ببینیم کسانی که یه روزی مسئولیتی گوشه‌ای میگیرن، تا آخر عمرشون زندگیشون چقدر زیر و رو میشه. هستن آدمای پاک دست، ولی این اصلا قابل قیاس با شخصی نیست، کسی نیست. میگه هیچ سنگی رو سنگ بنا نکرد. بله، معنه کان قادرن علتنعم بملاذ الدنیا، میتونست مثل ثروتمندان از همه لذات استفاده کنه، ولی فقرا رو میدید و بی‌رغبتی خودش رو. اگر مسئولین زاهد باشن، بقیه رو هم به سمت خودشون میبرن. اگر اینها خدای نکرده ولع داشته باشن، مردم مثل از اینا یاد میگیرن. بول سلامه میگه زهاد ما مسیحیان در صومعه هاشون یاد داستان های زهد علی میکنن و بی رغبتی به دنیا راحت تر انجام میدن، از دنیا راحت تر دل میکنن. حضرت وقتی لباسی خرید خوشش آمد، صدقه داد، این دل حیفه که به جز خدا دل بسته یه چیز دیگری مثل لباس بشه. یه وقتی میگن که خب حضرت 40,000 دینار درآمد سالیانه خودش بود، حاکم شده بود، بالاخره هر کس مسئول میشه، قاضی میشه، مسئول میشه، اجرایی، هر جا در یه حد عرفی زندگی، عرفی اب نداره حقوق بگیره. حضرت حقوق نمیگرفت از بیت المال مگر اینکه مجبور بشه. امام باقر فرمود اون خرمای مدینه که میومد خوباشو به فقرا میداد، ترشیده ها رو نگه میداشت، تا اینا بود از بیت المال بر نمیداشت. یه رفتم خونه حضرت، دیدم سرد هوا، حضرت یه لباسی که خورده نازکه تنشه، احساس کردم حضرت سردشه. گفتم آقا این بیت المال حقوقتو بردار. حضرت فرمود من نمیترسم، من احتیاط میکنم، این پول مال مسلمینه. حضرت اینی که عرض کردم ما باید زهد عدد و کنار سخاوت حضرت ببینیم، علتش اینه که معمولا اونایی که خیلی اهل زهد برای خودشون به دیگران تنگ میگیرن. روش بن زاهد میگه مازا اقول، من چی بگم؟ اصلا بشر چی بگه؟ حاکمان اینو بشنون چی میگن؟ که حاکم امپراتوری جهان اسلام یه روز رفت تو بازار شمشیرشو بفروشه که یه دست لباس نداره. اینو میگه من از کجا نمونه همچین چیزی شما دیدید؟ کجا دیدید همچین چیزی؟ الرجل العظیم الامام الاعظم، میگه اون مرد بزرگ، اون امام اعظمی که قدیسی که انقدر لباسش رو وصل پینه کرده بود که فرمود والله لقد رقعت مدراتی هازه حتی استحییت من راقه ها، دیگه روم نمیشه حیا میکنم به این خیاط پینه دوزه برم میام دوباره اینو وصل کن. کی؟ زمانی که هم خودش ثروت داشت همه رو وقف کرده بود، دست خودش بود، هم بیت المال مسلمین دستش بود. و حالا ببینید چه چیز عجیبی میگه، خیلی برای من جالب بود که میگه که این زهد رو دیدید. آدمایی که زاهدن دلبسته دنیا نیستن نمرا کم حرفن، بقیه احساس میکنن متکبرن. میگه علی خیلی متواضع. رکس بن زاهد مسیحی میگه انقدر تواضع بودن یعمل بیده الاعمال التي یقوم بها الخدم، گاهی کاری میکرد که خادمان نوکران میخوان بکنن ممکنه سختشون باشه ولی برای مردم انجام میداد، خجالت نمیکشید، انقدر تواضع داشت. یکیشو گفتیم که حضرت میرفت تو بازار، در دکان ثروتمندا نمیرفت، در دکان فقرا میرفت. یه روزی رفت در دکان میسم یه کاری براش پیش اومد، رفت حضرت وایساد به جای حاکم مسلمین امیرالمؤمنین قبله انبیا، شروع کرد به خرما فروشی. حالا اینو ببینید، اینو بسیاری از منابع اهل سنت اینی که میخوام بگم نوشتن. من فکر نمیکنم از این جمله زیباتر من بتونم بگم. میگه رأیت علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب حاکم مسلمین رو دیدم، یه سری بنده کفش دستش گرفته بود که این باربرا این تو بازار کار میکنن. اون موقع کفش ها مثل امروز نبود، با بند سفت میشد، اگه باز میشد کفش از پا میافتاد، که به اینا ببینه کدومشون اگه وقتی فرصت اضافه ای داشت بره به اینا کمک. یمر رفل اسواق فیناول الشس، میرفت به اینها این بنده رو میداد. یرشد الزاد، از من بپرسید دیدید تو این نمایشگاه ها امیرالمومنین میرفت اگه کسی آدرسی کاری خودشو در معرض قرار میداد کمک کنه. این جمله منو بیچاره کرده، یعین الحمال علی الحموله، امیرالمومنین حاکم مسلمین میرفت تو بازار میدید باربرا دارن کار میکنن، مثلا یه نفری دارن یه باری تخلیه میکنن یا یه باری بار میزن، میرفت به اینا کمک میکرد، بار رو دوش، بار خودش نه، باره که به کس دیگری حقوق داده بود به اینا جا به جا. شما حساب کنید انگار یه جای ببینید دارن اساسیه یه منزل رو جا به جا میکنن که مسلمین بره زیر بار. چرا؟ برای اینکه انقدر خودشو در سطح اونا میدید، احساس تفاوت نمیکرد. عجیبه واقعا. سلام الله علیه. میگه که رفتن بهش گفتن آقا تو با این برو بیای عجیب غریب و روابط بین الملل حاکم مسلمین، این زیلو در بداغون چیه تو خونته؟ این همه پول دستت حاکم مسلمینی؟ اساس اون دنیا برای زندگی ماندگار نیست. من دست بخوام به بیت المال ببرم چیزی بخرم خیلی باید مطمئن باشم. اینجا شخصی نه که اینجوری میدیدن. یکی دو نفر از کسانی که تو جمل شرکت کردن در کافیه شریفه گفتن علی فقیر بوده، فقیره، چیزی نداره، اصلا سبک زندگی ثروتمندان مطابق مثلا پروتکل های بین المللی رو نداره. حضرت تا اینو شنید فرمود بخشی از غلاتی که وقف کردن بفروشید پولشو بیارید. 100,000 درهم یه پشته پول شد. اون دو نفر رو صدا کرد گفت اینو ببینید میخواید بردارید، من پول زیاد دارم، من دلبسته نیستم، برای خودم خرج نمی کنم. رکس میگه که معمولا کسانی که زاهدن و یتوهم الناس ان الزاهدین بخلا، فکر میکنه که اینا بخیلن. اما حالا اینو نگاه کنید، اینم خیلی های شریعتی قشنگه. سلام خدا به امیرالمؤمنین. کان یجمع الفقرا، فقرا رو جمع میکرد، میخواد مهمونی بده. من خیلی ناراحت میشم گاهی میبینم تو عروسی فلان فوتبالیست فلان بازیگر یه مسئول سیاسی رفته. اونجا چرا میری؟ اونجا میری که از روابط استفاده کنی، یا توهم این هست که از روابط استفاده کنی. امیرالمومنین همنشین فقرا بود، سلطنت داشت، به ظاهر حاکم مسلمین بود. درسته که مثل شاهان زندگی نمیکرد ولی ولی مطلق مسلمین بود. فقرا رو جمع میکرد، غذا آماده میکردن. دیدی تو این مثلا فرض کنید سفره‌های کوچیک قدیما یه طبقه‌ای بود 4-5 نفره، یا الان تو بعضی از سالن‌ها میزای 5-6 نفره هست. یجعلهم رفقا، هر چند تایی که من رفیق بودن و یه گوشه مینشوند اینا یه جای بشینن، اینها رو گروه گروه میکرد غذا رو میآوردن. نه که اینا رو سر سفره نشونده بود، یه علویه، این خودشو کوچک میکرد. میفرمود که میرفت میپرسید هل انتم موسمون، جا دارید؟ اگه گفتن نعم بله، فیجلس فیاکل معهم، گفت پس منم میام پیش شما غذا میخورم. اون سلطانی که اون شجاعت و هیبتشه، این زهدشه، اینقدر متواضع بود. امام باقر سلام الله علیه، ببین من یه وقتی فکر میکردم امام باقر اگر بخواد از امیرالمومنین بگه، امام صادق بخواد بگه، پیغمبر بخواد بگه، چی میگن؟ امام صادق هم اون چیزی که امیرالمومنین برای پیغمبر امیرالمومنین کرد صدق حدیث بود، راست میگفت، میکشتنش، دروغ نمیگفت. همه مشکلات جهان اسلام از لحظه‌ای که پیغمبر روح مطهرش عروج کرد سر بود که یه عده‌ای دروغ گفتن، همینجوری اختلافا پیش اومد، اختلافا پیش اومد. امروز هم اگر نگاه کنیم اختلافات اجتماعی، این هر اختلاف تو اجتماع، هر اختلافی بین امت‌ها رو ببینید، توش دروغ هست، توش امانت‌داری نکردن هست. پیغمبر کیف می‌کرد از این صدق حدیث و راستگویی و امانت‌داری. امام باقر، امام صادق از چی کیف می‌کردن وقتی از امیرالمومنین می‌خواستن بگن؟ امام باقر علیه السلام فرمود علی ابن ابی طالب لیطعم الناس خبز البر واللحم، از گندم خوب نان و گوشت میداد به مردم از اموال خودش، و ینصرف الی منزله، بعد میرفت خونه یاکل خبز الشعیر، خودش نون جو میخورد.
زد مار هوا بر جگر غمناکم، سودی نکند فسونگر چالاکم، آن یار که عاشق جمالش شده هم نزد ویز و غیب و الهوى كبدي فلا تبي ولا ولا راغي هوا بر جگر غمناکم. سودی نکند فسونگر چالاکم، آن یار که عاشق جمالش شده هم نزد یز و غیه و
دوستان عزیز وقت شما بخیر. همچنان با ویژه برنامه بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. صحبت‌های حجت الاسلام حامد کاشانی را شنیدید که در مورد ابعاد شخصیتی حضرت امیرالمومنین، ابعاد اجتماعی و شخصی ایشون برای شما مبحثی رو مطرح کردن که امیدوارم مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. همچنان با ما همراه باشید.
با فیض و با احسانش ماهی رمضان آمد، با رزق فراوانش ماهی رمضان آمد. با فیض و با احسانش ماهی رمضان آمد، با رزق فراوانش ماهی رمضان آمد. زین امر خداوندی سرپیچ مکن هرگیز، زین امر خداوندی سرپیچ مکن هرگیز. ای بنده به فرمانش ماهی رمضان آمد، ای بنده به فرمانش ماهی رمضان آمد. بگشاد دری جنت دوزخ درش بسته، بگشاد دری جنت دوزخ درش بسته. چون هدیه رحمانش ماهی رمضان آمد، چون هدیه رحمانش ماهی رمضان آمد. از تشنگی ترسانی و از گشنگی لرزانی، از تشنگی ترسانی و از گشنگی لرزانی. الله کند آسانش ماهی رمضان آمد، الله کند آسانش ماهی رمضان آمد.
روزه ماه مبارک رمضان زمینه روحانیت و نورانیت را برای روزه‌دار فراهم می کند و او را برای کسب الطاف الهی آماده می سازد. ماه رمضان با روزه، نماز، دعاها، عبادات و به طور کلی انجام اوامر و دوری از نواهی که در آن سفارش شده، یک دوره بازسازی و بازیابی و نجات خود از پوسیدگی ها و فسادهای درون آدمی است. در واقع کسانی که از فرصت ماه مبارک رمضان استفاده کنند و بتوانند سیر الله داشته باشند، یعنی به خدا برسند، در زمره مؤمنان حقیقی هستند. کسانی که در این ماه خدا پسندانه رفتار کنند و رابطه خود با خدا و با مردم را اصلاح نمایند، می توانند در این ماه نورانیت کسب کنند و این نورانیت را تا ماه مبارک رمضان بعدی حفظ نمایند. دوستان ارجمند، زندگی انسان دائما روی دو جاده موازی است. یه جاده آن که روندگان روی آن دائم پیشرفت می کنند و به سمت بهشت و تعالی می روند، جاده دیگر آن راهی است که روندگان آن دائم پسرفت می کنند و به طرف جهنم و پستی حرکت می کنند. این دو جاده در کنار هم و موازی با یکدیگرند. بنابراین آنهایی که به طرف شیطان حرکت می کنند به جهنم نزدیک می شوند و از بهشت دور می شوند، و آنهایی که به طرف تعالی و نور می روند از شیطان دور می شوند. این دو جاده در طول مسیر با یکدیگر همسایند و حرکت از یکی به دیگری به آسانی امکان پذیر است. آن لحظه‌ای که ما به خواهش نفسمان گوش می‌دهیم و عملی که انسان را از خدای متعال دور می‌کند انجام می‌دهیم، در آن لحظه پا را از آن جاده نور به این جاده تاریکی گذاشته‌ایم. اما در لحظه‌ای که تصمیم می‌گیریم هوای نفس را کنترل کنیم و برخلاف تمایل‌های پلید خود حرکت کنیم و با شیطان مخالفت کنیم، در جاده تعالی پیش می رویم و این کار در ماه مبارک رمضان امکان پذیرتر و ساده تر است. همراهان عزیز، از جمله فضائل ماه مبارک رمضان نزول بعضی از کتاب‌های بزرگ آسمانی در این ماه است. صحف حضرت ابراهیم علیه السلام در شب اول ماه مبارک رمضان بر آن حضرت نازل شد. در روز ششم ماه مبارک رمضان موسی علیه السلام در کوه طور تورات را دریافت کرد. در روز سیزدهم این ماه انجیل بر عیسی ابن مریم علیه السلام نازل شد. سرانجام در ماه مبارک رمضان آیات وحی قرآن بر قلب مبارک و نورانی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تابید. از این رو در ماه مبارک رمضان انس و الفت با قرآن حال و هوای خاصی به روزداران می دهد. تلاوت زیبا و دلنشین قرآن در کنار تفکر و تعمق در آیات حیات بخشان، دنیایی از معرفت نور را به روی هر انسان صاحب اندیشه می گشاید. این کتاب عظیم و گرانقدر دارای عالی ترین دستورات برای یک زندگی سعادتمندانه است. به همین دلیل قرآن الگوی کامل برای زندگی مطلوب و انسانی است. این چنین است که آیت الله جوادی آملی، فیلسوف و مفسر بزرگ قرآن، در زمینه اهمیت قرآن در ماه پربرکت رمضان میگوید: ماه مبارک رمضان ماه ضیافت خداست که انسان در این ماه مهمان پروردگار عالم است. در این سفره گذشته از رزق و روزی ظاهری که خداوند به انسان میدهد، روزی های دیگری نیز نصیب انسان میشود. مهمترین روزی که در کنار این مائده آسمانی به بندگان اعطا می کنند، آشنایی با مفاهیم قرآن کریم و منشه پیشوایان دین علیهم السلام است. به تعبیر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، قرآن از عطرت جدا نیست، باید از آن دو در این ماه بهره جست. قرآن ریسمان خداست. روایت شده است که یک طرف قرآن به دست خداست و طرف دیگر آن به دست شما انسان هاست. آن را بگیرید و بالا بروید. این تنابی نیست که اگر 6 یا 7 میلیارد بشر آن را بگیرند پاره شود. این ریسمان مستحکمی است که از برطرف کردن نیاز میلیاردها انسان باز نمی ماند. هر کس سوال و درخواستی دارد پاسخ می دهد. قرآن کتاب زندگی است. دستورالعملی است از جانب خداوند تبارک و تعالی برای انسان سازی و اینکه انسان در عین تنظیم و پیشبرد امور مادی زندگی خود چگونه به آنها رنگ الهی ببخشد، دنیای خیش را بر اساس قوانین فطرت و خواست خود شکل دهد و آخرت را نیز قرین رضایت حق سازد. قرآن به استوارترین راه ها هدایت می کند. هر اندازه که توانستید مهمان این کتاب الهی باشید و از آن بهره ببرید، آن را بخوانید و ارتقا یابید، خودتان را ارزان نفروشید.
لطفاً با وضوء وارد شه، با وضوء وارد شوید.
لا يمسه الا المطهرون.
بخوان به نام پروردگارت که آفرید. بخوان
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده، از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح.
این نام ها رو کی یادت داده؟
این نام ها در قرآن هست.
و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان.
قرآن
تنزیل العالمين
تنزيل
من ختم الخبير
كتاب زندگی
اتبع ما اوحي اليك من ربك
كتاب هدایت
هدى للمتقين
كتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
در سایه ولایت با آفتاب قرآن، با آفتاب قرآن.
دوستان ارجمند، همینک تلاوت آیاتی از کلام الله مجید سوریه مبارکه مریم تقدیم شما خواهد شد. در ادامه نیز تفسیر آیاتی از این سوره توسط حضرت حجت الاسلام بر مسلمین محسن قلاعتی برای شما پخش می شود. با ما همراه باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
Yeah.
ذلك
وإني خفت
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد و آل محمد. سوره مریم 19 سوره قرآن، 98 آیه دارد و در مکه نازل شده و مسائل مربوط به قیامت پاداش نیکوکاران، سرگذشت زکریا و مریم و عیسی، گوشه از تاریخ یحیی، ابراهیم، اسماعیل در این تفسیر اومده. نام مریم 34 بار در قرآن اومده و خداوند نام هیچ زنی رو به اسم نبرده مگر مریم. لقبای خوبی رو خداوند به مریم داده. مریم خیلی عزیزه، صدیقه، استفاکه، تحرکه یعنی مصطفی متحره. پیغمبر مأمور میشه یاد مریم را گرامی بدارد. فکر نمی کنم خود مسیحی ها این مقداری که ما بر مریم ارزش قائلیم به مقدار ما ارزش قائل هستند یا نه. واذکر فی کتاب مریم، پیغمبر نام مریم و گرامی بدار، نزا تاریخ مریم فراموش بشه. آیه، خدا به مریم میگه تو و بچت آیه هستید، یعنی هر دو آیت الله، یعنی نشانه قدرت خدا هستید. مریم کاری کرده که پیغمبری مثل زکریا یا بهت زده شد. دید سر سفره، سر سجاده غذاهایی است که بی‌فصله، مثلا غذاهای تابستون تو زمستون، او زمان که سردخونه و فریزه و اینا نبود که. پرسید قضا چیه؟ فرمود خدا برای من فرسته. یعنی یه همچین وجودیه. حاملگیش با فرشته، محل تربیتش در مسجد، وقف دین شد. مادر مریم نذر کرد، مریم تو شکم مادرش بود، مادرش نذر کرد که این بچه وقف دین. نظر تلک ما فی بطنی محررا، اولادی که قبل از تولد نذر شد. خیلی مریم مقام داره. این سوره، سوره مریمه. خب بریم سراغ سوره.
بسم الله الرحمن الرحیم. کافها یا عین صاد.
راجع به بسم الله در همه جا گفتیم. ای بای بسم الله به نام او، ای با خیلی چیزی داره. به نام او یعنی خدای میشناسمت، بد ایمان دارم، بد توکل میکنم، به تو پناه میبرم، از تو کمک میخوام، وصل به تو میشم، سرچشمه رحمت و معدن رحمت هستی، به همه رحم میکنی، همیشه رحم میکنی. به نام او، به نام، به اسم الله یعنی به نام الله. چون الله مثل کلمه بلا تشبیه، بلا تشبیه مثل مایع، وقتی میگیم مایع دیگه شامل همه مایعات میشه، وقتی میگیم چوب شامل همه انواع چوب میشه. الله کلمه ایست که تمام کمالات خداوند تو اینه. نمیگیم بسم الصمد، بسم الرحیم، بسم القاسم الجبارین، چون هر صفتی یه معنا داره. ولی الله تنها کلمه ای که یعنی تمام کمالات خداوند تو اینه. بسم الله، به نام تمام، یعنی پناه برم به همه الطاف تو، به همه کمالات تو که سرچشمه رحمتی. کاف ها یا انسیاد، 29 تا از سوره ها با حروف مقطعه هست. و جالب اینه که در بعضی از دعاها هم داریم که خدایا تو رو به حق، به حق کاف ها یا انسیاد، چه رمزیه که خداوند به اینها قسم میخوره. در دعاها هم داریم امیرالمومنین میفرماید اللهم نسألک یا کاف ها یا عین صاد، یعنی انگار هر حرفی اشاره به خداوند متعال داره. خب ذکر و رحمت ربک عبده، آیه بعد از بسم الله میگیم، آیه دو.
ذکر رحمت ربک عبده زکریا،
یادی از لطف پروردگارت نسبت به بنده اش زکریا به میان آمده. اذ نادا ربه نداء خفیا، آیه سه.
اذ نادا ربه نداء خفیا،
زمانی که پروردگارشو با ندای پنهانی خواند. ندا یعنی بلند گفتن، پنهانی یعنی دور از چشم، دور از چشم مردم ولی بلند صحبت. شاید دعای پنهانی به خاطر این بوده که مردم مسخره میکردن که چرا پیرمرد از خدا فرزند میخواد، چون خیلی از ذکریا پیر شده بود، موها سرش سفید بود. حالا آیاتو بعدم میگم. زنش هم روزی که جوان بود نازا بود، هی از خدا بچه میخواد، مردم بهش میخندیدن. بابا تو در سن پیری با همسر نازا تو این سن. ما خودمونم تو فارسی متاسفانه گاهی افراد مسخره میکنیم، میگه مثلا زنگاله پا تابوت، یه تعبیر هست که مثلا زنگاله پا تابوت. ولی خب ایشون بچه میخواست و خیلی دعا میکرد. حضرت زکریا که نامش 7 بار در قرآن اومده، از انبیای بنی اسرائیل و از فرزندان حضرت هارون برادر موساست. در حدیث داریم بهترین دعا دعایی که مخفی باشه، خیر الدعا الخفی. نکات این آیه اینه که یاد نعمت‌های ویژه خدا عامل محبته. هر کسی بشینه یه صفحه برداره، خدا یه چیزای به هر کسی داده که به دیگری نداده. ممکنه تیزهوش نباشه اما یک حوصله‌ای داره، ممکنه شکلش خوشگل نباشه اما یک حلمی داره، یه اخلاقی داره، یه هنری داره. هر کسی خدا یه چیزی داده، ممکنه یه چیزی داده به اون، یه چیزی داده به کسی دیگه. به قول امیرالمومنین میگه ما دلقامه، قدش بلنده اما قصیر الهمه، همتش کوتاست. طلیق اللسان، بیانش نرمه، حدید الجناب، قلبش سنگه. قرن به ساعتها تا فاقتها، خداوند جوری طراحی کرده مثل گوشت با استخون، گوشت و چربی و پیو همه با همه، گوشت و لخم به هیچ که نده. خیلی آدمایی که میگیم خوشو به حالشون، وقتی پلشون میشینیم اوه 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 او. چه قصه های داره، چه قصه های داره. آدم ذکر و رحمت رب که عبده و زکریا، یاداوری نعمت های ویژه عامل محبته. یاد اولیای خدا یک ارزشه. عبادت و دعا زمینه دریافته، چون میگه عبده و زکریا، چون ای عبد بود، حضرت زکریا عبد بود، دریافت نعمت های خاص رو دریافت. و مؤمن هم هیچ وقت احساس تنهایی نمی کنه، هیچ وقت، هر وقت هم تنهاست با خدا مناجات میکنه. اگر خدا بخواهد ندای مخفی را برای تاریخ علنی میکنه. زکریا یه جای تنهایی میرفت صحبت میکرد، و حالا ما بعد از چند هزار سال باید بشینیم این قصه رو گوش بدیم. اگر خدا بخواد ناله مخفی را علنی میکنه. چه کار خوب و چه کار بد. زلیخا همه درا رو بست که هیچ که نفهمه. عشق زلیخا به یوسف همه دنیا فهمیدن که عاشق شده. یعنی تو اتاق همه درا رو بس هیچ که نفهم، همه فهمیدن. برادرای یوسف، یوسف تو چه انداختن نفهمن، همه فهمیدن. اینجا حضرت زکریا میرفت مناجات، میگه جایی که مخفی باشه حالا همه تاریخ میفهمن. با خدا و اراده خدا نمیشه در افتاد. قرآن بخونم، والله غالب علی امره، خدا هر کاری بخواد غالبه. قرآن بارها گفته ولن یعجزه الله، شما چه نمیتونید خدا رو به عجز در بیارید که هرچی هم طراحی کنید مخفی میکنید. والله مخرجان ما کنتم تکتمون، هرچی مخفی کنید خدا مشتدون رو باز میکنه. ندای خفی تاریخ فهمید، عشق خفی تاریخ فهمید، توطئه ها یا 100% سری رو تاریخ میفهمن. خدا قول داده، خدایا تو رو به حق آبرومندان درگاهت، حضرت مریم، حضرت زکریا، اینا که دوستشون داری، با تو رابطه عبودیت و مناجات رو داشتن، دعاها کردن، دعاهاشون رو مستجاب کردی، دعاهای همه ما را مستجاب بفرما. خب این آیه 1 تا 3 تو این درس تمام. درس بعد بریم آیه 4. و السلام علیکم و رحمت الله.
خب دوستان عزیز، کم کم به پایان دومین برنامه از مجموعه بیدار دلان رسیدیم. در دومین سحر از ماه مبارک رمضان، دست های خود را به سوی آسمان دراز کرده و دعای روز دوم ماه مبارک رمضان را زمزمه می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ونقماتك
خب همراهان عزیز، از اینکه با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم مطالب مطروحه در این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. ما رو هم در دعاهایتون یاد کنید. در پایان ضمن خداحافظی از همه شما عزیزان بیدار دل، توجه شما را جلب می‌کنم به شنیدن دعای سحر ماه مبارک رمضان. تا سحرگاهی دیگر، بدرود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كل. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كل. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كل. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير. اللهم إني أسألك بنورك كل. اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة. اللهم إني أسألك برحمتك كلها. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة اللهم إني أسألك بكلماتك كلها اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل اللهم إني أسألك بكمالك كله اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة اللهم إني أسألك بأسمائك كلها اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزا اللهم إني أسألك بعزتك كلها اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها وكل مشيتك ماضية اللهم إني أسألك بمشيتك كلها اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلة اللهم إني أسألك بقدرتك كلها اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك نافع اللهم إني أسألك بعلمك كله اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه وكل قولك رضي اللهم إني أسألك بقولك كله اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكل مسائلك إليك حبيبا اللهم إني أسألك بمسائلك كلها اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك الشريف اللهم إني أسألك بشرفك كله اللهم إني أسألك من سلطانك بأظلمه وكل سلطانك دائم اللهم إني أسألك بسلطانك كله اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره وكل ملكك فاخر اللهم إني أسألك بملكك كله اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه وكل علوك عال اللهم إني أسألك بعلوك بك كل اللهم إني أسألك ممنك بأقدمه وكل منك قديم اللهم أسألك بمنك كل اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها وكل آياتك اللهم إني أسألك بآياتك كلها اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يا الله إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك من أين لي الخير يا رب فلا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك يا ربي يا ربي يا رب بك عرفتك وأنت دللتني ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدر ما أنت الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني والحمد لله الذي أناديه كل ما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفي فيقضي لي حاجتي الحمد لله الذي لا أدعو غيره ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي والحمد لله الذي لا أرجو غيره ولو لأخلف رجائي والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي فربي أحمد شيء عندي